بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در این جایی که نذر می کند یک حجی را، در حالی که هیچ گونه تقییدی وجود ندارد و در حال نذر مستطیع است، یا بعداً قبل از آنی که وقت حج برسه استطاعت برای او حاصل می شود، آیا اینجا دو تا حج واجبه یا اینکه حج واحد کفایت می کند؟ عرض کردیم که روی حساب و روی قاعده حج واحد کافی است. بحث دوم این بود که آیا این حج واحد باید مقرون به قصد هر دو باشه، یا اینکه اگر یکی را هم قصد کرد باز انکل الحجین کافی هست. عبارت امام بزرگوار قدس سره تعبیرشون این بود: مع قصده ما باید هر دو قصد بشوند و کفایت حج واحد در همین صورته که مقرون به قصد هر دو باشه. لکن بعض الاعلام فرمودند که نه، لازم نیست که هر دو قصد بشود. دقت بیشتری که در عبارت ایشون شد، ایشون می فرمایند چون وجوب وفا در مسئله نذر توسلی هست، لذا لازم نیست که کسی قصد بکند عنوان وفا به نذر رو. مسئله توسلیت را ملاک برای عدم وجوب قصد قرار دادند، در حالی که مسئله اینطور نیست. ما در واجبات توسلیه عناوین مختلف داریم. بعضی از عناوین در عین اینکه وجوبش وجوب توسلی هست، معذالک قصد لازم داره. عنوان الواجب باید قصد بشود، مثل مسئله اداء الدین. اگر کسی 100 تومن به زید مقروضه، بعد در مقام وفا بخواهد 100 تومن رو به او بده، حتما باید مقرونه به نیت اداء الدین باشه، برای اینکه ممکنه کسی بخواهد این 100 تومن رو ببخشد به زید، ممکن است که این 100 تومن رو میخواد مصالحه کنه با زید. در صورتی اداء دین تحقق پیدا میکند که پرداختن این 100 تومن همراه با قصد اداء الدین باشه، در حالی که اداء الدین واجب توسلیه و به هیچ وجه قصد قربت در مسئله اداء الدین مطرح نیست. پس صرف این که یک واجب توسلی شد و در موافقتش قصد قربت اعتبار نداشت، این موجب این نمی شود که قصد عنوان اون واجب دخالت نداشته باشه. اصولا مسئله قصد عنوان یک حسابه و مسئله اعتبار قصد قربت حساب دیگر. این که ما مثلا در باب نماز ظهر، نماز عصر و نمازهای یومیه ما عناوین اینها رو میگیم حتما باید قصد بکنه، اگر کسی بعد از زوال پاشد بدون هیچ قصد عنوان نماز ظهر ایستاد و 4 رکعت نماز خوند، ما میگیم این به درد نمیخوره، باید عنوان ظهریت قصد بشه، عنوان عصریت قصد بشه، و این عنوانه که موجب تعین صلات ظهر و صلات عصر. لذاست که در روایات و در فقه این مسئله مطرحه که اگر کسی نماز رو به نیت نماز عصر خواند، به خیال اینکه نماز ظهر رو خونده، اگر در اثناء نماز عصر باشه مسئله عدول مطرحه، و اگر بعد از نماز عصر باشه اینجا نماز ظهر رو میخواند، رعایت ترتیب ساقط میشود. آیا عمده نکته‌ای که میخواییم عرض بکنیم اینه، نکته این که قصد عنوان ظهریت و عنوان عصریت و همینطور عناوین دیگر معتبره، آیا عبادیت اینها این اقتضا رو کرده، یا اینکه عبادیت چه ارتباطی به مسئله قصد عنوان داره؟ واجب یک چیزی است که بدون قصد تحقق پیدا نمی‌کنه. عنوان ظهریت متقوم به قصد و مسئله اعتبار قصد قربت شیء آخر، این امرون معتبرون آخر، نه اینکه عنوان ظهریت برا خاطر عبادیت معتبره. نه، واجب واجبیست که بدون قصد حاصل نمی شود. پس مسئله اعتبار قصد عنوان واجب این لا یدور و مدار العبادیت و توسلیه، ربطی به مسئله تعبدی و توسلی نداره، که هر کجا ما مسئله توسلیت رو مطرح کردیم بگیم لا یعتبر و قصد الانوان، و هر کجا مسئله تعبدیت مطرح شد یعتبر و قصد الانوان. اینا دو مقوله است، دو امره، دو شیعه. در بین واجبات توسلیه عناوینی داریم که درش قصد معتبره. و مگر شما خودتون در کفایه و امثال کفایه نخوندید؟ حالا اگر مولا تعظیم العالم رو لازم کرد به نحو واجب توسلی، قصد غربت هم درش اعتبار نداره، حالا که قصد غربت معتبر نیست پس دیگه تعظیم العالم لا یحتاج الالقصد. تعظیم خودش عنوان قصدیه، در ماهیت تعظیم قصد اعتبار داره، و تا مادامی که قصد نباشه تعظیم تحقق پیدا نمی کنه. پس اینطور نیست که بگیم از تعظیم اگر وجوبش به نحوه وجوب تعبدی باشه یعتبر و قصد و عنوانه، اما اگر وجوبش به نحوه وجوب توسلی شد لا یعتبر و قصد و عنوانه. این مسئله تعبدیت و توسلیت در این رابطه هیچ مطرح نیست، این تابع خود عنوانه. عنوان ببینیم قصدی هست یا نه. وفاء به نذر عنوان قصدیه، این قصد لازم داره. همینطوری که بزرگانی هم تصریح به این معنا کردند، وفاء به نذر قصد لازم داره. در اون مثالهایی که ایشون دیروز زدند ما هم ذکر کردیم و به نظر بدوی پسندیدیم، در همون مثال هم دقت لازمه. اگر کسی نذر کرد نماز شب به خانه، یک شبی بدون توجه به نذر ایستاد و نماز شب خوند، این وفاء به نذر نکرده اما کفاره هم نداره، چون توجهی نداشته به مسئله نذر. مخالفتش مخالفت عمدیه نبوده حتی یترتب علیه الکفاره، اما با عملی که بدون توجه به نذر و در غیر رابطه با وفاء به نذر انجام شده باشه، ما نمیدونیم بگیم وفا به نذره، در حالی که خودش یادش رفته که اصلا نذری در کار بوده یا نبوده. وفا به نذر یک عنوان قصدیه. و اعجب من ذالک، این ذیل کلام ایشون هست که دیروز ما نقل نکردیم. ایشون می‌فرماید که در ما نحن فیه اگر کسی همین حج را به نیت وفاء به نذر انجام بده، این بابت حجۃ الاسلام هم حساب میشه، بابت حجۃ الاسلام هم حساب میشه. چرا؟ برای اینکه حجت الاسلام هم عنوان قصدی نیست، حجت الاسلام هم نیاز به قصد نداره. اون اولین حجی که از انسان مستطیع در عام استطاعت مثلا تحقق پیدا میکنه، این عنوانش حجت الاسلامه. حالا میخواد مکلف این عنوان رو بدونه یا نه، چه بسا عوام هایی که حج انجام میدن اصلا کلمه حجت الاسلام به گوششون نخورده، اصلا اسم حجت الاسلام این عنوان در فقه مطرحه. کثیری از عوام ها شاید یه همچی عنوانی به گوششون نخورده باشه. آیا شما میگید حج اینا باطله چون عنوان حجت الاسلام رو قصد نکرده؟ این حرف دیگه از حرف اول به نظر من خیلی از میشود مشکل تره. اولا که این حرف با حرف اولتون منافات داره، برای اینکه شما ملاک در لزوم قصد عنوان و عدم قصد عنوان رو مسئله تعبدیت و توسلیت دانستید. آیا در مسئله حجت الاسلام کسی میتونه در تعبدیتش مناقشه بکنه؟ حجت الاسلام که واجب تعبدیه، پس چطور در این که تعبدیه شما میفرمایید لازم نیست عنوانش قصد بشه؟ ثانیاً اشکال مهم این مسئله است که ایشون همچی از عبارتشون استفاده میشه که اون حج واجب به اصل و شریعه، عنوانش عنوان حجت الاسلامه. کجای آیه شریفه همچی معنایی هست؟ اونی که به اصل و شریعه واجبه عنوان الحج، حج واجبه به اصل شریعه است و حج واجبه به اصل شریعه، با این وصفش بهش حجت الاسلام میگن. اگر از شما پرسیدن حجت الاسلام چیه؟ ما حجت الاسلام، شما میگید حجت الاسلام ای الحج، یا الحج الواجب و به اصل شرع. عنوان حجت الاسلام مال مجموع تکلیف و مکلف و به، یعنی اون حجی را که به اصل شریعت واجب شده با این قیدش ما بهش میگیم حجت الاسلام، والا متعلق وجوب که حجت الاسلام نیست، متعلق الوجوب حجه. و اونطوری که ما هم قبلا ذکر میکردیم، تنها موردی که عنوان الحج وجوب داره همین است که شما بعد الوجوب اسمشو حجت الاسلام میگذارید. جای دیگه ما نداریم حج واجب باشه، جاهای دیگه یا وفاء به نذر واجبه، یا وفاء به عقد اجاره واجبه، یا عناوین دیگر واجبه. اما اونجایی که وجوب متعلق به اصل الحج شده، تنها حجت الاسلامه. خب اونجا عنوان واجب چیه؟ عنوان واجب که حجت الاسلام نیست، عنوان واجب حج. شما میتونید بگید بدون نیت الحج ما میتونیم اکتفای به حجت الاسلام بکنیم؟ میتونید این حرف رو بزنید؟ و اگر بخواید بفرمایید که نه نیت الحج لازمه، لکن لازم نیست که قصد وجوب در کار باشه و اون حج واجب رو بخواد انجام بده، و یه شاهدی هم در کلام ایشون مطرحه، میفرماید اگر کسی عرض می شود به خیال اینکه مستطیع نیست یه حجی انجام داد و سمن کشف کونه مستطیعن، همین رو ما میگیم حجت الاسلامه، و تعبیر میکنن که لا ریب فی کونه حجت الاسلام، در حالی که این مسئله رو ما مفصل بحث کردیم که اگر کسی معتقد است که مستطیع نیست و به عنوان حج تطوعی حج رو انجام میده و ثم ینکشف کونه مستطیعاً هذا لا یجزی عن حجة الاسلام، مگر در یک صورت که اون صورت امکانش از نظر امام بزرگوار ما مورد تردیده که اصلا اون صورت امکان داره یا نداره و او مسئله اشتباه در تطبیقه. اما اگر فرض کنیم که اشتباه در تطبیقم ممکن باشه، لکن در غیر این صورت که مسئله تقیید مطرحه، یعنی کسی که حج را انجام میدهد مستحبن بما انه حج مستحب داره اقدام به این عمل میکنه، این لا یجزی عن حجة الاسلام. پس چطور شما میفرمایید لا ریب فی الاکتفاء بهی عن حجة الاسلام؟ پس اونی که در باب حجة الاسلام مطرحه عنوان حجة الاسلام نیست، اون عبارت از نفس عنوان حجه. اون حج اذا صار متعلقا للوجوب با این قیدش یطلق علیه حجة الاسلام. اما چی متعلق وجوبه؟ حج البیت، همونه که در آیه شریف مطرحه، نفس و عنوان الحج زائد بر عنوان حج در مسئله حجة الاسلام. عنوان دیگری ما نداریم تا شما بفرمایید اگر کلمه حجة الاسلام به گوش کسی نخورده باشه، شما میتونید مناقشه بکنید در صحت حجی که انجام میده. از کلم این فرمایششون از اون حرف اول در رابطه با وفاء به نذر دیگه مشکل تر و غیر قابل قبول تره. واقعش این است که هم حج واجب به عنوان الحج الذی تعلق به الوجوب، این عنوان لازم داره و قصد میخواد، و هم حج نذری نه به عنوان حج، به عنوان وفاء به نذر نیاز به قصد داره. لذا ما که اکتفا میکنیم به حج واحد ان کل تکلیفین، در اونجایی میگیم که هر دو رو قصد بکنه، حج رو انجام بده هم به عنوان تعلق الوجوب بالحج و هم به عنوان کونهی وفاءً به نذر، وقتی این دوتا قصد تحقق پیدا کرد کلا تکلیفین حاصل میشه و تحقق پیدا میکند. لکن امام بزرگوار در اصل مسئله که کفایت حج واحد باشه در ذیل کلامشون یک احتیاط وجوبی میکنن راجع به یکی از دو فرض مسئله، چون مسئله رو که دیروز ما مطرح کردیم اسم یک فرضش رو فرض اطلاق گذاشتیم، اسم یک فرضش رو فرض تعمیم و عموم گذاشتیم، گفتیم از ذیل کلامشون استفاده می شود که این مسئله دو فرض داره. حالا ایشون می فرماین اونجایی که ناظر قصد تعمیم داشته باشه، حالا اگر ما به قصد هم اکتفا نکنیم و فرض کنیم در عبارت بیاریم، بگوید لله علی ان احج ای حج کان، که با کلمه ای حج کان تعمیم بدهد و حجۃ الاسلام رو هم شامل بشه، در اینجا ایشون می‌فرمایند جای احتیاط نیست، همون حج واحد ان کل الحجین کفایت میکنه. اما در فرض اول مسئله که اینجوری بگه لله علی ان احج به نحو مطلق، نه تصریح به عمومی درش هست و نه تقییدی درش مطرحه، همین گفته لله علی ان احج، ایشون اینجا یک احتیاط وجوبی میکنن و میفرماین لا یترک الاحتیاط، در اینکه دو تا حج انجام بده، یک حج به عنوان حجۃ الاسلام، یکی به عنوان وفاء به نذر، و در مقام عمل هم با اینکه صیغه نذر در یک فرضش قبل از استطاعت بوده، لکن چون حجۃ الاسلام از اهمیت خاصی برخوردار هست، در مقام عمل مقدماً لحجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام رو مقدم بداره. یک همچه احتیاط وجوبی ایشون در این صورت مسئله داره، لکن خب البته این صورت احتیاط درش مسئله تعدد هست، اما احتیاطش به حد وجوب برسه و ما بگیم لا یترک الاحتیاط فی هذه السوره بالاتیان به دوتا حج، این به نظر خیلی روشن نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض اینه، خوب دقت بفرمایید، ما در قصد ناظر از نظر اطلاق تردید که نداریم، خود ناظر تردید نداره که آیا حج را مطلقاً نذر کرده یا مقیدن. بحث ما اونجاییست که تردیدی در قصد ناظر وجود نداره، و از طرف دیگر فرض مسئله ما اونجاییست که انصرافی وجود نداشته باشه. خب اگر قصد ناظر مطلق الحجه و هیچ گونه تردیدی در رابطه با قصد ناظر از این جهت نداریم و هیچ گونه انصرافی هم به غیر حجت الاسلام در کار نیست که مفروض مسئله ما هر دو جهته، اینجا چه ضرورتی داره ولو به عنوان احتیاط وجوبی که این دوتا حج انجام بدهد؟ به نظر می رسد که در اینجا هم احتیاط وجوبی منشأی نمی تونه داشته باشه، فقط یک منشأ داره. منشأ این است که مشهور بین فقها این طوری که صاحب جواهر نسبت به مشهور دادن و از کتاب ناصریات مرحوم سید مرتضی نقل اجماع کردند بر اینکه در ما نحن فیه تعدد لازمه، این شهرت فتواییه و اجماع منقول یک زمینه ای برای احتیاط وجوبی مطرح بکنه، و الا با قطع نظر از شهرت و اجماع منقول اگر ما بخوایم روی قاعده مشی بکنیم به همون کیفیتی که ذکر کردیم در هر دو صورت مسئله هیچ تعدد لازم نیست. میخواد صورت اطلاق باشه، میخواد صورت تعمیم باشه، گرچه صورت تعمیم روشن‌تره اما صورت اطلاق هم وجهی برای احتیاط وجوبی و لزومی درش دیده نمیشه، مگر همین معنا که انسان جرأت نکنه خیلی در مقابل مشهور و در مقابل اجماع منقول بایسته، این سبب بشود که یک همچه احتیاط مطلقی رو انسان به وجود بیاورد. باقی من در مسئله ما اون قول سومی که مستندش دو تا روایت بود، اون قول سوم میگفت ما قاعده رو کار نداریم، ما دو تا روایت داریم اینجا، این دو روایت هم صحیحه هستن، مجبوریم بر طبق این دو روایت صحیحه این قول رو اختیار بکنیم، که قول این بود که اینجایی که هم مستطیعه هم نذر حج مطلق کرده در مقام عمل اگر حج را به نیت حج نذری انجام بده کافی از هر دو است، اما اگر به نیت حجت الاسلام انجام بده کافی از هر دو نیست، که خلاف اون چیزی است که انسان تو ذهنش میاد. اما میگن خب روایت اینجوری گفته که اگر به نیت حج نذری انجام داد یک فیل کلیه ما، اما اگر به نیت حجت الاسلام انجام داد، نه اینجا دیگه روایت ساکته، ما میریم روی حساب قاعده، قاعده اقتضای تعدد میکنه، میگه حجت الاسلام در جای خودش، حجه نذری هم در جای خودش باید واقع بشه. این دو روایت در ابواب همین وجوب الحج باب 27 دو تا روایت. اول اون روایت دوم رو میخونیم چون ذیلش امکان داره یک قرینیتی بر یک مسئلهی داشته باشه. روایت سوم باب 27 و به هذا الاسناد، یعنی شیخ طوسی به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن صفوان و ابن ابی عمیر، دوتاییشون عن رفاعت ابن موسی سند روایت صحیحه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل، خوب در عبارتاش دقت بفرمایید، عن رجل نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام هل یجزیه ذالک عن حجت الاسلام؟ قال نعم. عبارت این بود که یک رجلی نظر کرده ان یمشی الى بیت الله الحرام، این متعلق نظرش چیه؟ نظر کرده که پیاده برود الى بیت الله الحرام. آیا مقصود از این عبارت این است که این مستطیعه و حجت الاسلام برش واجبه و نذر کرده که این حجت الاسلام رو به صورت پیاده انجام بدهد؟ آیا یه همچی چیزی در عبارت مورد نظر سائله؟ یا اینکه نه، با قطع نظر از حجت الاسلام نظر کرده که یک حجی را ماشیان انجام بده و مقید به غیر حجت الاسلام هم نکرده، یک حج مطلقی را ماشیان انجام بدهد، در حالی که مستطیعه یا بعدن مستطیع شده و حجت الاسلام هم به دوشش آمده. آیا این رو میخواد بگه؟ یا اینکه نه، یک احتمال دیگری رو میخواد ذکر بکنه، در حالی که مستطیع نبوده در حال نذر و تا زمان حج هم مستطیع نشده و اصولا در سال اول استطاعتی مطرح نبوده، نذر کرده که یک حجی را ماشیان انجام بده و در سال اول که غیر از مسئله نذر چیز دیگری مطرح نبود، با پای پیاده برای وفاء به نذر رفت حج انجام داد و بعد از سال اول مستطیع شد، اون وقت سائل سوال بکنه که این حج نذریه با پای پیاده که در سال قبل واقع شد، این کفایت می کند از حجت الاسلامی که استطاعتش بعدن حاصل شده و در سال بعد مسئله حجت الاسلام مطرح شده؟ آیا اینو می خواد سؤال بکنه؟ یا احتمال چهارمی در کاره و اون این است که در این سؤال اصلا مسئله تعلق نظر به حج مطرح نیست. نظره ان یمشی الى بیت الله الحرام، اما نگفته نظره ان یهج ماشیان الى بیت الله الحرام، نظره ان یمشی الى بیت الله الحرام. مگه بیت الله الحرام رو انسان همیشه به عنوان حج میخواد زیارت بکند؟ کسی دلش میخواد فقط بیت الله رو زیارت بکنه ولو به صورت عمره مفرده، نذر میکند با پای پیاده الى بیت الله الحرام بره، همونطوری که بعضی از عمراء قبلی با پای پیاده به زیارت مشهد الرضا سلام الله علیه رفتن، مثلا یه همچی چیزی رو نذر کرده. اون وقت این که سوال میکنه هل یجزیه ذالک عن حجت الاسلام، مقصودش اینه حالا که این وفا به نذر کرد با پای پیاده خودش رو به مکه رسوند، حالا در اونجا اگر بخواهد حجت الاسلام رو انجام بده این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ قال نعم. پس این چند تا احتمال در این سوال مطرحه. این استدلال به این روایت در صورتی درسته که ما سوال در روایت رو منطبق بر محل بحث خودمون قرار بدیم، بگیم نظر ان یمشی الى بیت الله، معناش این است که نظر ان یهج ماشیان، منظورش حج، اون هم حج غیر مقید، منتها از نظر پیاده یک خصوصیتی درش رعایت شده، اما از نظر اینکه غیر حجت الاسلام باشه هیچ گونه خصوصیتی درش رعایت نشده. بگیم محط سوال اینه و زمیمه بکنیم که یا در حال نذر و یا در همین سال قبل از آنی که شروع به حج بکنه استطاعت براش پیدا شد و حجت الاسلام هم برش واجب شد، اون وقت محط سؤال سائل اینه. حالا که این دوتا تکلیف داره، یکی حج نظری ماشیان، یکی حجت الاسلام، اگر حج نظری ماشیان رو انجام داد یکفی ان حجت الاسلام؟ امام بفرماید بله، اگر روایت این معنا رو دلالت داشته باشه، این منطبق بر این قول سوم در مانع نفیه که میگوید حج نظری کفایت میکند ان حجت الاسلام، اما عکسش حجت الاسلام کفایت نمیکند از حج نظری، برای خاطر اینکه مقتضای قاعده در اونجا عبارت از تعدده. اگر روایت ظهور در خصوص این احتمال از بین احتمالات چهارگان داشته باشه، این روایت در مانع نفی صلاحیت استدلال داره، اما روی احتمالات ثلاثه دیگر این روایت به ما نحن فیه مربوط نیست. خب خود عبارت که چندون ظهوری نداره، اما ذیلش یک سؤال دیگری هست که این سؤال رو هم بخونیم که دیگه این بحث رو انشاءالله تمام کنیم، گرچه وقتم داره میگذره. پس عبارت این بود: سألت ابا عبدالله ان رجل نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام هل یجزیه ذلک ان حجت الاسلام؟ قال نعم. روایت اول این بابم که صحیحه محمد ابن مسلمه، عبارتش تا اینجا با این روایت یکیه، منتها اونجا روایت به همین مقدار تمام میشه، اما در این روایت یک سؤال دیگری هم مطرحه، لذا مفاد او با این حتی عبارتشون هم یکیه، منتها اونجا دنبال ان یمشی الى بیت الله یک کلمه فمشا اضافه کرده، یعنی رفت و عمل به مقتضای نظر کرد، که ظاهر این روایت هم این است که عمل به مقتضای نظر شده. حالا سوال دومش: قلت و ان حج عن غیره، اگر کسی حج کرد به نیابت از غیر، ولم یکن له مالون، که این ظهور در اینه که حج از غیرش به صورت استیجاریه و الا نیابت تبرعی احتیاج به مال داره، و این حج عن غیرهی ولم یکن له مالون، عمده این نکته است، و قد نظر ان یحج ماشیا، این تعبیری که اینجا هست و قد نظر ان یحج ماشیا، این قرینیت پیدا نمی کنه بر اینکه اون نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام ظهور در نظر حج ماشیان داره، نه نفس المشی الى بیت الله الحرام. آیا این عبارت وقد نظر ان یحج ماشیان غیر از اون عبارت اولی که گفت نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام، یا ظاهر این است که همون رو به این صورت ذکر کرده؟ ظاهر این است که این همونه و این قرینه می شود بر این که اون احتمالی که داده شد نظر ان یمشی، منظور فقط صرف المشی باشه بدون اینکه مسئله حج مطرح باشه، اون احتمال رو به طور کلی از بین میبره. و این حج عن غیرهی ولم یکن له مالون و قد نظر ان یحج ماشیا ایجزی عنه ذلک من مشیهی، آیا این کفایت می کند از او از مشیش؟ خب این عبارت یه خورده در هم و بر همه. ایجزی انه ذلک، ذلک به همون نظر ان یحج ماشیان می خوره، یعنی حج عن غیره کفایت می کند از حج ماشین متعلق نظر. ایجزی انه ذالک، اون وقت من مشیه رو دیگه من رو به یجزی متعلق نگیریم، من رو بیان ذالک بگیریم. ذالک عبارت از این بود که با پای پیاده برود، در حالی که در حجن غیرهی با پای پیاده نرفته. آیا این کفایت میکنه؟ قال نعم، فرمود بله کفایت میکنه. این اگر به این صورت باشه، عرض میشود که یک اشکالی به مستدل باقی میمانه، برای اینکه ذیل روایت میگه که حج نیابی یکفی عن حج نظری، در حالی که شما میخوای بگی حجت الاسلام لا یکفی از حج نظری. آیا حج نیابی کافیه اما حجت الاسلام کافی نیست؟ اگر اینطوری ذیل روایت معنا بشه، به طریق اولا باید مسئله حجت الاسلام کافی از حجت النذر باشه، مگر اینکه این احتمال رو بدیم، بگیم ایجزی عنه ذالک من مشیهی، یعنی اگر این حج نیابی را ماشیان انجام داد، در مقام این که لازم بوده که نیابت از غیر بکنه، آیا این حج ماشیان مسئله نیابت از غیر را هم درست میکنه؟ امام بفرماید بله. وقت این با جواب و سؤال اول بهتر تطبیق میکنه که بگوید نذر حج ماشیان هم کافی از حجت الاسلامه و هم کافی از حج نیابی و حج تبع و حج استیجاری. اما در عین حال اشکال مهم این است که کجای این روایت فرض شده که این در حال نذر یا در همون سال مسئله استطاعت و حجت الاسلام برای این مطرح بوده؟ ظهوری در روایت برای این معنا وجود نداره، لذا روایت رو یا به عنوان انه غیر معمول به و یا به عنوان انه غیر ظاهر دلاله، ما نمیتونیم به روایت عمل بکنیم، بلکه همون مقتضای قاعده این است که حج واحد کافی است در صورتی که مقرونه به کلال قصدین باشه. دیگه هازا تمام الکلام در این مسئله. هفته آیندم به دو لحاظ دیگه ما تعطیل میکنیم همشو.